سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان و قرغیزستان بخش دیگری از مرزشان را مشخص کردند. ویزا میون تاجیکستان و ایران بیکار شد و جراحی نادر جان دختری 10 ساله را نجات داد. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان میگردد. امروز پنجشنبه 9 نوامبر. گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرغیزستان با سر تعیین 17198 کیلومتر دیگری مرزی میان دو کشور به موافقه رسیدند. خبرگزاری دولتی خبر تاجیکستان و رسانه های دولتی قرغیزستان در این باره روز 8 نوامبر خبرنامه همسان نشر کردند. معلوم نیست که گپ درباره کدام قطعه مرز می رود. در خبرهای رسمی گفته می شود که اعضای گروه های مکان نگاری تاجیکستان و قرغیزستان از 1 تا 8 نوامبر امسال در شهر بوستان ولایت سوخت همراه کار کردند. خبرگزاری خاور نشست دو جانبه را دوستانه عنوان کرده است. سامانه حکومت قرغیزستان است گفته است که گفتگوی دو جانب در روحیه دوستی و همدیگر فهمی انجام شد. حکومت قرغیزستان گفته است که از 980 کیلومتر مرز میان دو کشور 625 کیلومترش مشخص نشده است. نامعین موندن بخشی از سرحد هر چند وقت سبب زد و خورد مردم و نظامیان می شود. مرز تاجیکستان و قرغیزستان در 2 سال گذشته شاهد مناقشه خونین و پرقربانی بود. تاجیکستان و ایران ویزا یا روادید سفر را برای شهروندان خود بیکار کردند. اکنون شهروندان دو دولت می توانند تا 30 روز در کشورهای همدیگر بی روادید بود و باش کنند. سرانجام مذکور در جریان سفر رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی به تاجیکستان امضا شد. در دیدار او با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان روز 8 نوامبر در دوشنبه همچنین چند حجت گسترشی همکاری ها به امضا رسید. رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پس از یک دوره سردی رو به بهبود نهادند، ولی تجارت بین آنها از 400 میلیون دلار هم کمتر است. صاحبکاران دو طرف بارها خواستار لغو ویزا و گسترش همکاری ها شدند. سردی رابطه ها با حمایت ایران از حزب ممنوع نهضت اسلامی و ناپدید شدن قریب 2.5 میلیارد دلار تاجر ایرانی بابک زنجانی در تاجیکستان بستگی داده می شد. طبیبان مرکز سرطان شناسی تاجیکستان باری نخست جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه است. چون این نوع جراحی در کشورهای خارجه امکان پذیر بود، ولی به خانواده های نادار تاجیک دسترس نبود. حالا طبیبان وضع سلامتی دخترچه را که این جراحی را پشت سر کرد خوب ارزیابی می کنند. این چگونه جراحی است و چرا آن را طبیبان باری نخست انجام دادند؟ گزارشی همکارمان محمد وفا رحمت‌زاده را همراه می بینیم.
طبیبان تاجیک بار اول یک نمود جراحی را انجام دادند که در کشور بی سابقه بوده است. این جراحی در مرکز جمهوریوی سرطان شناسی در یک دختر 10 ساله به طور رایگان صورت گرفته است.
هنگام مراجعت مشکل نفس کشی داشت، تماما نفس کشیده نمیتونست با یک زوری و وقتی گذراندن هنگام گذراندن تشخیص های علاوگی از اون جمله تماگرافی کامپیوتری و برونکوسکوپی معلوم بوشید ببینید که اوموس بدصفت که در درون خیرنو جایگیر است پورا خیرنو رو ایوتا کرده است و باعث اون شده است که یعنی از دو سه قسمتی همون تراخیر رو محکم کرده است و هوا نمیگذرد و این باعث اون میشد که کسالو خریب نفس کشیده نمیتونست. در دورای پیش به همین گونه بیماریو ما یک نایچه تراخستوم گذاشتیم پایانتر از این تراخیه تنها با مقصد نفس کشی، ولی اوموز در جای خود میستود و این بیمار رو دور دراز زندگی نمی کردن. خوشبختانه حضرت محمد دخترک ما اجرا کردیم، اوموز پورا بریده گرفته شد و همین خیرنای از نو به هم چسبانده شد.
جراحی 2.5 ساعت دوام داشته با قول طبیب آسان نبوده است.
وقتی که جراحی واقعا لحظه‌ای بودند، خصوصا در وقتی که خیرنوی همون سیگمنتی که با اوموس ایوتا شده است بریده شود، از همه لحظه‌های دشوار است. وقتی که ما خیرنوی رو میبریم در همین وقت باید زود نایچه‌ای که به همون هوا بود روان کرده شود به قسمت دیستالی همون تراخیه وارد کرده شود و این یکی از لحظه‌های بسیار مشکل بود. وقتی که اوموس خیرنوی بریده شد در آوردن اون خیلی مشکل بود. این لحظه رو خیلی خوب با یک یعنی حرفو به یک کس نقل کردن خیلی دشوار است، ولی از خود میگذره. ولی وقتی که نتیجه کار رو میبینی همه این چیزو پشت سر میشن.
مریم بعد 5 روز بستری اکنون به خانه اشون برمیگردد. طبیبان فعلا وضع سلامتیش را خوب ارزیابی کردند. مادرش تا جراحی او به سراغ چند طبیب دیگر رفته بوده است.
دکتر مراجعت کردیم ناحیه منبه، گفتن که این الرژیه است که بیرون خید گفتن. خیلی چنی کردیم و یک رزگم سر نداد. دو ماه گذشت دکتر رو نابردمون همون. سنی همینشون سبب شدنده آوردیم دوشنبه به. اینشون داده. دیده گفتن که این یگانه راه جراحی گفتن. نفس کشی نمیتوست. خیلی مشکل بود نفس کشید. خدا را شکر که همین دختر سبب شدنده دخترچه درش به دوای.
چون این نوعی جراحی در کشورهای خارجه امکان پذیر بود، ولی به خانواده های مثل مادر مریم آسان نیست. طبیبان میگویند من بعد این گونه بیماران را می توانند در کشور جراحی کنند. بنا به آمار رسمی فعلا در تاجیکستان بیش از 20 هزار نفر مبتلای سرطان است. اما آمار دقیق که چند نفر آنها به چنین جراحی نیاز دارند وجود ندارد. در تاجیکستان تبابت و جراحی بیماران سرطان رسما رایگان پیش بینی شده است، ولی ساکنان به این چیز شبهه دارند.
در قزاقستان کمچینی گاز جدی است و این مشکل در فرصت‌های نزدیک حل نمی‌شود، گفت وزیر انرژی قزاقستان المصدام صدکلیف. در بازار سوزشواری ما کمبود گاز جدی خواهد شد. حالا ما مجبوریم با درک مسئولیت اعلام نماییم که دولت همین حالا با مشکل جدی روبرو است و این مسئله در آینده نزدیک حل نمی‌شود، گفت وزیر. و افزود که تنها در 9 ماه سال جاری استفاده گاز در قزاقستان 25% بالا رفته، طلبات با اون در ماه و 225-250 هزار تن در یک ماه می رسد. وزیر اضافه کرد که در مقایسه با بنزین ارزان بودن گاز بسیاری از راننده ها را وادار کرده است که به این نوع سوزشواری گذرند و به این دلیل اقتدار استخراج و کارکرد گاز کفایت نمی کند. صدکلیف گفت مسئله گران کردن قیمت گاز در سطح حکومت قزاقستان بررسی می شود. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
نویبر سال 2012 مقامات مهاجرت بر اساس آمار رسمی گفتند 50 هزار نابالغ تاجیک را در میان مهاجران در روسیه حساب کردند. برخی آنها هنگامی کار و برخی با سلامتی نگران کننده ثبت شدند. مقامات تاجیک گفتند کاری کودک و آن هم در مهاجرت در کشوری دیگر مشکلی جدی می باشد. روسیه برای هر ساکن نهم و دهم در تاجیکستان مکان اصلی کار و درآمد شده است. نویبر سال 2018 اتحاد اروپا برای پاککاری پرتاوگاه‌های رادیواکتیو در تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان 10 میلیون دلار جدا کرد که این بخشی از کمک‌های جامعه بین‌المللی برای امن و بی‌خطر نگه داشتن پرتاوگاه‌ها میباشد. در شهرک دهمای و شهر استقلال تباشری سابق از زمان شوروی 10 پرتاوگاه رادیاسیونی مانده است که در آن حدود 55 میلیون تن ماده‌های داروی رادیواکتیو نهفتند. از اورانی تباشر نخستین بمب اتمی SSSR ساخته شده است. 9 نوامبر سال 1917 هنرپیشه معروف سینمای تاجیک عبدالسلام رحیموف تولد شده است که در 82 سال عمرش دهان نقش را در سینما و تئاتر به نام لاهوتی آفریده است. تماشابینان او را از روی نقشایش در فیلم های مرگ سودخور، اسرار آیله غیروفا، صبحی جوانی ما زمرد و دیگرها یاد دارند. رحیموف از کمترین هنرپیشگان تاجیک است که نامش در دانشنامه سینمای آمریکا ثبت شده است.
و در این قسمت برنامه از قربی ارز خارجی میگویم. بانک ملی 1000 روبل روسی را برای امروز 119 سومانی معین کرده است. 100 دلار آمریکایی 1095 و 100 یورو به 1169 سومانی برابر است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید هر لحظه خبر و گزارش های بیشتر را در سامونه و صحیفه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبانتان.
هر زمیستاخ من به حال خیلی ارزان کرد. دست تک سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با آزه رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام و درود شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. ایالات متحده آمریکا 96% مجموعی 60 میلیارد دلاری را خرج کرده است که از زمان شروع حمله گسترده روسیه برای کمک به اوکراین جدا شده بود. در این باره نماینده کاخ سفید ایالات متحده جان کربی خبر داد. این مبلغ به گفته کربی وسیله های مدافع هدف های مالی و اقتصادی و بشری را فرا می گیرد. اگر تنها کمک هایی که برای هدف های نظامی جدا شدند مد نظر گرفته شود، پس 90% آن کمک ها خرج شدند. وزارت مدافع تقریبا 1.1 میلیارد دلار دیگر برای جمع آوری ذخیره ها برای زمستان دارد. فرصت خیلی کم مانده است، از همین خاطر ما باید درخواست الوگی را تصدیق کنیم، گفت کربی. منظور از درخواست الوگی بسته نوی کمک ها به اوکراین است که در کنگرس امریکا بررسی می شود. پرزیدنت این کشور جو بایدن از کنگرس خواست 61.4 میلیارد دلار دیگر برای کمک به اوکراین جدا کند. دادستانی کلی قزاقستان روز 8 نوامبر خبر داد که در پی زهرالشوی کودکان در مکتب دهی سریکمر ولایت جنبیل قزاقستان تحقیق شروع شده است. با اطلاع مقامات قزاقستان روز 7 نوامبر یک بار 46 خواننده و دو آموزگار مکتب دهی به بیمارستان مراجعه کردند. پزشکان 33 خواننده و دو آموزگار را بستری کردند. در بیمارستان گفتند احتمال می‌رود خوانندگان و آموزگاران از غذا زهرال شده باشند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 9 نوامبر برای اشتراک در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی با ازبکستان سفر کرد. با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان را در این سفر وزیر کارهای خارجه یاوری پرزیدنت آید با مسائل رابطه های خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا نقلیات، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره دولتی و دیگر افراد رسمی همراهی میکند. قرار است که در این همایش سران آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه اشتراک کنند. بعد خروج وولقان در ژاپن جزیره نوی پیدا شده است، خبر می‌دهد از گاردین. جزیره که میدان عبارت از 100 متر دارد در نزدیکی جزیره ایواتای ژاپن پیدا شده است. ایواتا نیز در پی وولقان پیدا شده و همساله نزدیکی 1 متر افزایش می‌یابد. نهادهای پژوهشی ژاپن می‌گویند احتمال افزایش یافتن و یا کاملا محو شدن جزیره نو وجود دارد. ژاپن نه تنها صاحب جزیره‌های نو می‌شود، بلکه جزیره‌هایی را هم از دست می‌دهد. سال 2018 آشکار شد که جزیره اسمبه خانکیتا کودزیما زیر آب مانده است. بنا به معلومات آخرین که ماه فوریه سال 2023 نشر شد، ژاپن از 14000 جزیره عبارت است. آذربایجان روز 8 نوامبر سومین سالگرد پیروزی بر ارتش ارمنستان را در جنگ 44 روزه در سال 2020 برای بازپس گرفتن قره‌باغ کوهی تجلیل کرد. ارتش آذربایجان 3 سال پیش در این روز نظارت بر شهر استراتژیک شوشه را به دست آورد و سپس جانب‌ها با سازش راضی شدند که به نفع باکو بود. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف در گشت نظامی شهر خانکنده نام ارمنی استپاناکرد مرکز پیشین ماموری قره‌باغ کوهی شرکت داشت. ارتش آذربایجان روز 19 سپتامبر امسال عملیات نظامی را در قره‌باغ کوهی آغاز کرده آن را پره تصرف کرد. عملیات بعد از ترکش شروع شد که باکو آن را گروه های خرابکاری ارمنی نامید. روسیه خواست در رابطه با ضربه به دونتسک فوراً جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار شود. انتظار می رود که جلسه مذکور شام امروز 8 نوامبر برگزار شود. در این باره دیمیتری پالیانسکی معاون اولین نماینده روسیه در سازمان ملل خبر داد. مقامات روسیه در ولایت دونتسک اشغال شده گفتند در نتیجه ضربه به دونتسک 5 کس کشته، 25 تن دیگر جراحت برداشتند. مقامات روسیه در این حمله اوکراین را عیبدار می کنند. امروز 9 نوامبر در بعضی مناطق تاجیکستان برف بارید. ساکنان کشور با نشر عکس‌ها از شاهراه دوشنبه چناق و ناحیه شمسینی شاهین در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که برف اول بارید. اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان هم خبر داد که امروز 9 نوامبر در بعضی مناطق کشور باران با شدت و در بلندی‌های زیاد از 2000 متر از سطح بر باریدنی برف در نظر داشته شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع نزد حکومت تاجیکستان با تکیه به معلومات آژانس هواشناسی کشور با توجه مهمانان و ساکنان مملکت می‌رساند روزهای 8 و 9 نوامبر سال روان هوای نامساعد در نظر داشته شده است. ورزشگران تاجیک در مسابقات قهرمان سمبای جهان که روزهای 10 و 12 نوامبر در پایتخت ارمنستان برگزار می‌شود اشتراک می‌کنند که در بین آنها قهرمانان سابق جهان اکمل‌الدین کریموف و خوشقدم خسروف هستند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل‌الدین کریموف در صحبت با رادیو آزادی گفت: مقصد دارم در مسابقات شهری یروان باز قهرمان جهان شوم. ضمناً تا حال کسی از تاجیکستان دو بار در رشته سمبو قهرمان جهان نشده است. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان امروز 9 نوامبر بر رادیو آزادی خبر داد که به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل است. یادآور می‌شویم ورزشکاران تاجیک باری آخر دو سال پیش ماه نوامبر سال 2021 در مسابقات قهرمانی سمبوی جان که در پایتخت ازبکستان دایر گردید 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی گرفته بودند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 8 نوامبر به تاجیکستان سفر نمود و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان ملاقات کرد. لغوی روادید برای 3 روز میان ایران و تاجیکستان را وزیران کارهای خارجه دو کشور امضا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در این سفر اینچنین دو جانب سند و یادداشت‌های تفاهمی درباره حمل و نقل، درباره منطقه آزاد اقتصادی و درباره مبارزه با مواد نشه‌آور را امضا کردند. ولی مهمترین نکته در این سفر پرزیدنت ایران بیکار شدن نظام روادید میان دو کشور دانسته می شود. افزایش پروازها بین دو کشور و سوداگردانی نظام رفت آمد برای گسترش همکاری ها در ساحه سیاحی شرایط مساعد دانسته شدند، گفت امام علی رحمان. تا کنون میان تاجیکستان و ایران نظام روادید وجود داشت و شهروندان دو کشور برای سفر هفته ها منتظری دریافت روادید می شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 8 نوامبر گفت:
ما امروز سند مهمی را قائلیم. لغوی روابط بین دو کشور قبول نمودیم که آن هم برای رفت آمد شهروندان و هم برای رشد نمودن همکاریهای اقتصادی و تجارتی دو کشور برادر زمینه خوبی را فراهم میکند.
قبلا فعالان تاجیک و ایرانی پیشنهاد کرده بودند که روادید میان دو کشور برداشته شود. آنها گفته بودند که در این صورت هزاران ایرانی همچون سیاح به تاجیکستان خواهند آمد. مناسبت ایران و تاجیکستان در سال 2015 به پایین ترین صد رسیده بود. مقامات در دوشنبه ایران را برای پشتیبانی از حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام و کوشش تبادلات دولتی و دامن زدن به جنگ شهروندی گناهکار کرده بودند. رسانه‌های ایرانی مقامات تاجیکستان را به ربودن میلیون‌ها دلاری بابک زنجانی که در ایران به حبس یک عمر محکوم شده است متهم کرده بودند. در سالهای اخیر روابط دو کشور دوباره رو به گرمی آورده است.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام میری تو بیرو نشود. در بمیرم به وفایی تو بر خود برم. سوزشی سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود. موسیقی از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، پس دلی از زندگی جز غم ندیدم.
در حالی که جنگ میان حماس و اسرائیل در غزه به شدت ادامه دارد، این بحران به دیگر منطقه های خاور میانه نیز تأثیر خود را رسانیده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد و فاریز آزاده ایران میکنم. سوریه میگوید اسرائیل شامی چهارشنبه موضع های ارتش سوریه را در نقطه های گوناگون هدف حمله های هوایی قرار داده است. خبرگزاری رسمی سوریه با تکیه به یک منبع نظامی نوشت که حمله های اسرائیل خسارات مادی در پی داشته است. اما اشاره به تلفات احتمالی این حمله ها و مکان آنها نکرد. رادیوی شام که از رسانه های طرفدار حکومت سوریه است، گزاری داد که صدای ترکش ها در ولایت السویدا واقع در شمال غرب سوریه و در برخی ناحیه های اطراف دمشق شنیده شده است. در همین حال گروهی مخالف ناظر حقوق بشر در سوریه که قرارگاه در بریتانیا می باشد گفت اسرائیل در حمله های خود به ولایت السویدا یک پایگاه دفاعی هوایی و رادار را هدف قرار داد. این گروه همچنین گفت که دست کم سه حمله نیز در اطراف دمشق و در مسافه نه چندان دور از پایگاه هوایی ارتش سوریه رخ داده است و بر اثر آنها سه نفر زخمی شدند. از سوی دیگر یک مقام بلندپایه آمریکا روز چهارشنبه گفت این گروه اعلان کرده است یک پهپاد ام‌39 آمریکا را در قلمرو هوایی یمن سرنگون کرده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این مقام نظامی آمریکایی که نخواست نامش فاش شود همچنین اظهار داشت که ارتش آمریکا در حال تحقیق معلومات در این زمینه است تا مشخص کند که آیا این پهپاد در حریم هوایی بین المللی یا بر فراز یمن هدف قرار گرفته است. یک سخنگوی نظامی حوثی ها نیز در بیانیه اعلان کرده است که سیستم هوایی ما توانست یک پهپاد ام‌39 آمریکا را که در حال انجام اقدام های دشمنانه در حمایت از عملیات اسرائیل بود رهگیری و سرنگون کند. در این بیانیه آمده است که چنین عملکردهای دشمنانه نظامیان حوثی در یمن را از ادامه عملیات نظامی خود علیه اسرائیل در حمایت از مردم فلسطین باز نخواهد داشت. نیمه نظامیان حوثی میگویند از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر تا کنون 4 بار با پهپاد و موشک ها نقطه های را در اسرائیل هدف قرار دادند. نیمه نظامیان حوثی در سال 2014 پایتخت یمن را تصرف کردند و از آن زمان تا کنون با وجود جنگ داخلی بخش های وسیع در یمن را در اختیار دارند. از زمان حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 34 روز می گذارد. در پی این حمله آمریکا شمار نیروهای خود را در منطقه افزایش داد. در روزهای گذشته پایگاه های آمریکایی در عراق و سوریه هدف حمله های پهپادی قرار گرفته بودند. ایران و گروه های طرفدار آن در خاور میانه تهدید کردند که در حالت ادامه جنگ در غزه هر احتمال از جمله رویارویی نظامی وجود دارد. درگیری های پراکنده از چند هفته به این طرف میان اسرائیل و حزب الله لبنان که از طرف ایران حمایت می شود ادامه دارد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.kg.
سلام بینندگان عزیز، همصحبت ما نازیلا خانه گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور آزادی های مذهبی و اعتقاد هستند که طولی بیشتر از یک هفته اخیر در تاجیکستان قرار دارند. خوش آمدید به تاجیکستان.
خیلی ممنون
خانم نازیلا. سوال نخستین ما این است که برداشت شما از این سفر چگونه است؟
مرا در دوشنبه خیلی خوب استقبال کردند. در دوشنبه ما امکان داشتیم که با بیش از 15 نماینده مقامات گوناگون صحبت داشته باشیم. همچنین با نمایندگان سازمان‌های دینی و غیر دولتی و جامعه شهروندی صحبت ها کردیم.
تشکر. در عموم بهای شما به وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان چگونه است؟
آزادی دین و اعتقاد در تاجیکستان در دایره معینه که در سر قانون نوشته شده است در حد معین رعایت می شود، لیکن این دایره خیلی محدود و تنظیم شده است. در رفتی صحبت با نمایندگان مقامات، آنها اکثرا در مسئله دین و اعتقاد همچون آزادی فردی یا خصوصی صحبت می کردند، خصوصا در مسئله اجرا کردن فریضه های دینی در یک جایگی با دیگران دخل دارد که باعث نگرانی من است. در گزارش پیشکی خود من این را ذکر نمودم که این حالت در جنب به های گوناگونی حیات جمعیتی تأثیر می رساند. مسئله دیگری که ما با مقامات صحبت کردیم وابسته به مقاومت با اکستریمیسم خشونت آمیز و تروریسم است، چون که نگرانی های هستند در مسئله دینی و مذهبی و همچنین تعلیمات دینی. ما از مقامات منتظرم درباره موقع گیاپولیتیکی تاجیکستان همچنین خطر وارد شدن عقیده های گوناگون و خشونت آمیز می شنیدیم. البته مبارزه با ظهوراتی که تحمل گرایی را قبول ندارد خیلی مهم است، ولی این مبارزه باید در دایره رعایت شدن حقوق و آزادی های دینی و اعتقادی براه مانده شود. در گزارش من درباره ایجاد اعتماد بر اساس رعایت حقوق دینی و اعتقادی تاکید کردم.
از کجاها دیدن کردید، کجاها رفتید و با کیها ملاقات کردید در این سفر؟
ما اساسا در شهر دوشنبه بودیم. علاوه بر این ما دوام 4 روز در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتیم. ما با زیاده از 15 نمایندگان مقامات گوناگون و کارمندان دین و ادیان گوناگون و نمایندگان جامعه شهروندی صحبت داشتیم.
در ملاقات با نمایندگان جامعه شهروندی، آنها اطرافی چی مسئله با شما صحبت کردند؟ چی پیامی داشتند با شما؟
In the preliminary report, I cluster some of the concerns. بعضی از نگرانی های من در گزارش مقدمات نشان داده شده است. از جمله یکی از آنها به تحصیلات دینی وابسته است که در تاجیکستان خیلی در سطح بلند تنظیم کرده شده است و قانون تحصیلات دینی را در دایره خانواده از طرف پدر و مادر محدود کرده است. این یک جنبه اجرای فرضیه ها یا رسمیات دینی می باشد که خیلی به طور خصوصی تنظیم کرده شده است. بعضی از مسائل دیگری که از طریق نمایندگان جامعه شهروندی و تشکیلات دینی برداشته شد، مسئله با قیدگیری تشکیلات دینی، روابط آنها با همدلان برون مرزی، تعیین نمودن رهبران دینی یعنی مستقلانه، تعیین نمودن گذرانیدن رسم و رسوم های دینی یعنی مستقلانه بود. همچنین دسترسی به ادبیات دینی، اینها مسئله های بودند که هم به جماعت مسلمانان و هم غیر مسلمانان دخل داشتند. علاوه به این بعضی مسئله هستند که اساسا به اکثر مسلمانان دخل داشت. این موضوع ها اساسا وابسته به مسجد ها است، یعنی وابسته به فعالیت مسجد ها، تعلیمات دینی، اجرایش رسم و رسوم ها. ما جامعه اسماعیلی ها را در تاجیکستان مثال آورده می توانیم که تقریبا 3% اهالی را تشکیل می دهند. آنها همگی دو جماعت خانه دارند که فاصله آنها تقریبا 600 کیلومتر را از هم دیگر تشکیل می دهد. البته نمایندگان این جماعت دسترسی کافی به جماعت خانه ها در تاجیکستان ندارند.
روحانیان به شما چی گفتند؟ چی مسئله را در میان گذاشتند؟
این سوال جالب است. نمایندگان دینی که ما با آنها صحبت داشتیم اساسا با مقامات دولتی خیلی نزدیک بودند. مسئله‌ای که ما با آنها صحبت داشتیم در اطراف آن بود که آیا ما میتوانیم امام خطیبان را کارمندان دولتی اعتراف کنیم، چون که آنها از دولت معاش میگیرند و آنها متن خطبه را برای نماز جمعه از جانب مقامات میگیرند. جواب این بود که آنها نمایندگان مقامات دولتی یا آنکه خدمتچیان دولتی حساب نمیشوند و این کار را آنها به طور اختیاری یعنی امامتی را انجام میدهند و غیر از آنها با دیگر کار نیز مشغول هستند و مبلغی که آنها میگیرند کلان نیست و آن یک مبلغ رمزی است. ولی ما در مقیاس بین المللی روابط بیشتری مقامات با نمایندگان دین و ادیان را میبینیم که آنها در پیشبرد حقوق انسان از جمله آزادی های مذهبی کمک میرسانند. از جمله در دایره سازمان ملل متحد همچنین یک شبکه هست که در آنجا نمایندگان دین و ادیان گوناگون برای پیشگیری و یا مبارزه با جنایت های ضد بشریت، جنایت های گنوسید یا نسل کشی، کشوری جنایت های وابسته به برانگیختن کینه و عداوت و همچنین پیشبردی برابری گندری کار میکنند.
مقامات تاجیکستان پیوسته تاکید میکنند که در کشور تمام زمینه های حقوقی برای تامین برابری مردم نوبسته از نژاد، ملت، مذهب، دین تامین است. شما به این باور هستید یعنی که واقعا هم چنین هست و این قانونات تا کجا درست رعایت میشوند؟
در تاجیکستان یک اساس قوی قانونگذاری در جنبه آزادی دین و ادیان وجود دارد. از جمله این مسئله در سرقانون آمده است. همچنین در قانون نوی تاجیکستان وابسته به برابری و یا برهم دادن همه گونه شکل‌های تبعیض که در آنجا از جمله مسئله تبعیض به واسطه میگوییم، یعنی که غیر مستقیم در آنجا نشان داده شده است. بعضی قانون‌های خوب هستند در اینجا، ولی اینجا مسئله‌ای که باعث نگرانی است اجرایش قانون هم باشد. از جمله اگر مثال گیریم در مسئله تبعیض غیر مستقیم یا اینکه تبعیض بی واسطه گوییم، اینجا یگان پیشروی نظر است را الهول مشاهده نکرده ایم. همچنین بعضی از بخش‌های قانون هستند که باعث نگرانی هستند. مثلا قانون درباره مسئولیت پدر و مادر آزادی دینی کودکان را محدود میکند. همچنین دو قانون دیگر، قانون درباره مقاومت با تروریسم و همچنین اکستریمیسم، اینها قانون‌هایی هستند که خیلی به طور عمومی مفهوم را نشان دادند، یعنی به طور نامعین نشان دادند که اجرایش آن نیز برای عملی گشتن آزادی های دینی و وجدانی عاقبت های ناگوار داشته می تواند. مثلا قانون درباره آزادی وجدان و تشکیلات دینی حالت خیلی مثبت است که وابسته به مهلت به قیدگیری تشکیلات های جمعیتی که گفتم ممکن است به معیارهای بین المللی مطابق است، ولی قضیه هست که الهول دوام 13 سال طول می کشد و آن وابسته است به مسئله از نو به قیدگیری تشکیلات دینی. یعنی بعضی قانون ها خوبند، بعضی قانون ها نسبتاً عمومی و نامعین هستند و اجرایش قانون ها باید که بهتر برآمده شود.
تشکر. کارشناسان، بعضی کارشناسان بارها تاکید کردند که مقامات تاجیکستان با بهانه مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم و گروه های افراطی آزادی های دینی را تا جای محدود کردند. شما در این باره چی نظر دارید؟
من این مسئله را در گزارش پیشکی هم درج نمودم و به طور مفصل در گزارش نهایی خودم هم آن را میگویم. گفتنی هستم که بعضی نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرایش فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم، خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی و با حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
اگر از شما پرسند که یک مشکل عمده اقلیت های مذهبی را در تاجیکستان گویید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات‌هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد میکردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شود. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه ای که زندگی میکند در یک وقت خصوصیت های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیت ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید؟ چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچند که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را به واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمان با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی را در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از آن که مقامات نپذیرفتند شما را، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید، یک کمی جزئیات میدادید که چرا مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
Information, many of those informations that we received, we were able to witness for firsthand and confirm.
بعضن مسجدهایی هستند که با سببی بعضن نام کمالی در حجت گذاریشون یا مشکلی دیگری آنها بسته شدند، یعنی سالهاست بسته میمونند. در این باره شما یگان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت ها قید کردم، درباره آن که موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامع باید باشد، این چیز در نشان داد آورده شده است. از جمله این که برای آن که به مسجدی جامع روند، مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آن که نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهایی هستند که با سبب های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم میتوانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شماری مسجدها وابسته به شماره اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت های شما، برداشت شما؟
البته در مسئله معیارهای بین المللی حقوق انسان وابسته به آزادی های دینی و عملیه که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
گرانت های کمیسی رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا در سال جاری بیشتر به سازمان های محلی اختصاص داده شد که در عرصه مبارزه با افرادگرایی و تروریسم و آموزش بلاگرها و خبرنگاران محلی برنامه های را پیشنهاد کردند. روزنامه نگاران تاجیک میگویند حالا در بیشتری از کشورها نقش رسانه های چاپی در اطلاع رسانی در جامعه کاهش مییابد و سازمان های بین المللی به توصیه آنها کمتر قماندی نشان میدهند. من اسکندر فیروز در مراسم معرفی گرانت های این کمیسه شرکت داشته، جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. در مراسم امروز با شرکت مسئولان سازمان های غیر دولتی و فعالان جامعه مدنی تاجیکستان به 13 تشکیلات جمعیتی گرانت های کمیسه رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا اختصاص داده شد. از این میان 7 سازمان برنامه های مبارزه با ظهورات افرادگری و تروریسم و آموزش بلاگ نویس ها و خبرنگاری را هدف دارند. از جمله تشکیلات جمعیتی نسل نوی تاجیکستان مبلغ بیش از 24,000 دلار آمریکایی را برای لایحه تقویت اقتدار بلاگ نویسان مستقل و روزنامه نگاران هوسکار برای تهیه مندرجه‌ای که با معلومات بردروغ و تبلیغ مقابلت میکند توسط رشد بلاگ نویسی در مناطق دوردست تاجیکستان دریافت کرد. میدیا الیانس تاجیکستان باشد تقریبا 45,000 دلار آمریکایی گرانت را برای طرح رشد دانش و ملکه روزنامه نگاران و بلاگران جوان در انعکاس بی‌خوف موضوع حساس در تمام قلمرو کشور گرفت. همین طور سازمان جمعیتی روابط از ولایت سوخت 24 هزار دلار آمریکایی را برای اجرای برنامه بهتر نمودن صفت ژورنالیستیکا در شهر و دهات دوردست ولایت توسط ترنینگ ها برای زنان روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاران شهروندی اوید با ملکه‌های مربوط به شبکه‌های اجتماعی ایجاد مندرجه ویزوالی و تبلیغ مواد آنها دریافت کرد. مانوئل میکالر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان در سخن شادباشیش به شرکت کننده ها گفت که برنامه‌های تصدیق شده از سوی کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشبرد جامعه شهروندی و حل یک قطار مسئله‌های مهم اجتماعی توسط یک سلسله اقدام‌های مقصدناک را در نظر دارند.
اصولی 2000 این جانب برنامه‌ای کمیسیون رشد دموکراسی در تاجیکستان بیش از 475 گرانت با مبلغ 8 میلیون دلار چدو کرده.
مانوئل میکالر افسود لایحه ها حقوق های گروه های در کنار مانده را دستگیری نموده به زنان در آموختن ملکه های نوی کاری به بلاگرها روزنامه نگاران کسبی شدن و به جامعه ها برای مبارزه با عقیده های افرادگرایی و خشونت کمک رساندند. امبر اورا مدیر بخش روابط دیپلماتی سفارت آمریکا در تاجیکستان در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا از سال 2000 به این طرف با چهار ساحه مهم جامعه تاجیکستان تمرکز میکند.
برنامه گرانت های خرد کمیسیون دموکراسی چنان که گفتم وقت های آخر به سمت های افضلیت ناک نگرانیده شده است. باز تکرار میکنم، اینها توانمندی زنان، رسانه ها، محیط زیست و مبارزه با افرادگرایی خشونت‌آمیز میباشند. آنها به نزدیکی چند وقت پیش معین کرده شدند و میتوانند در آینده تغییر یابند. ما در اساس افضلیت های استراتژی با تاجیکستان همکاری داریم تا به رشد آن مساعدت کنیم.
با گفته خانم آرا، این کمیسیون فهرست برنامه‌های در دست دارد که احتمال سرمایه‌گذاریشان بیشتر است. خورشید عطاولو مؤسس و سردبیر هفته‌نامه فرش در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که بیشتر کسب کردن مسائل بلاگرها از سوی سازمان‌های خارجی برایش تعجب‌آور نیست، زیرا به گفته وی هم در تاجیکستان و هم در آمریکا به این نتیجه رسیدند که رسانه‌های چاپی در حال مردن است.
خودی هم مطبوعات چاپی هم میده کوشش میکنن که با سایت و با یوتیوب کانال و با این چیزا رو بیارن با شبکه‌های اجتماعی.
خورشید عطاولو سال جاری هیچ برنامه را برای گرفتن گرانت کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد نکرده است، ولی میخواهد در آینده با در نظر داشت وجود درگیری‌های نظامی در مرز تاجیکستان با قرغیزستان و افغانستان برنامه آموزشی خبرنگاران به اصطلاح جنگی را به کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کند. توجه کمیسیون رشد دموکراسی ایالات متحده آمریکا با آموزش بلاگرها و خبرنگاران رسانه‌های رسمی در حالی است که در یک سال اخیر در تاجیکستان 8 بلاگر و خبرنگار بازداشت و با اتهام مختلف به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. اما در مراسم اختصاص گرانت‌های کمیسیون رشد دموکراسی آمریکا در تاجیکستان درباره سرنوشت بلاگران و خبرنگاران زندانی تاجیک حرفی گفته نشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سرونیاز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. نویسنده خلقی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن که اثرهای زیادی تاریخی نوشته است و برنده جایزه به نام ابو عبدالله رودکی است، 15 سپتامبر 75 ساله می شود. در دوام بیش از 50 سال فعالیتش وی ده ها اثر تاریخی نوشته است.
باروتی عبدالرحمن 15 سپتامبر سال 1947 در ناحیه مومن آباد ولایت ختلان تولد شده است. نویسنده، دراماتورگ و سناریو نویس تاجیک، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی، علاچه فرهنگ تاجیکستان و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، در دوام بیش از 50 سال فعالیت اجادیش و ده ها اثرهای تاریخی نوشته است، به مثل کروش و تامیریس، اسکندر مقدونی و سپیتامن، رخشانه، میتیس و فرشته های بدمنش.
در زادروزش براتی عبدالرحمن مهمانی رادیو آزادی شد. خوش آمدید و بگوید که چرا تاریخ نگاری در ادبیات تو رفت مشکل تر می شود؟
تاریخ نگاری کار مشکل است نازنین. سخت کار مشکل است. مثلا من همین اسماعیل سومانی را قریب 7 سال شد می نویسم. حال همین قدر تاریخ نامه را کفتم، همین قدر مثلا تاریخ ها قطعی صحبت کردم، نمیدونم زن اسماعیل سومانی چی نام داشت، اسماعیل سومانی چند زن نام جان داشت، میدونم که 4 پسر داشت، نام پسرشون هم میدونم، لیکن در باره زنش یگان معلومات نیست. حالا که در باره زن خلیفه ها معلومات است، این دشوار است، بسیار دشوار است. مثلا شخصیتی 1000 سال پیش کشودن با مثلا رگ و بند و پیوندی اون خونی نو دمیدن، اونها رو زنده کردن، این تاریخ نگاری فکت آوردن است. بنده در نوشتن رمان کروش کبیر این دشواری را پذیرفته کردم.
اگر دوره امروزه را با یک مرحله زمان پیشین مقایسه کنیم، شما کدام عصر و قرن را می توانید با وضعیت امروزه مقایسه کنید؟
دوره اسماعیل سومانی با دوره ما خیلی قرابت دارد، چون که در همون دوره که سالای 20 و 24 دوره دولت سازی بود، سر و پا همه ترکگرا شده بودند، ترک پرست شده بودند، حتی زبان دولتی با فرمان فیض الله خواجایی زبان ترکی شد اول سال 21-22، بعد سال 24 زبان ازبکی چغتایی را زبان رسمی دولتی اعلان نمودند و زبان تاجیکی نام نشانش نبود، مکتب های تاجیکی وجود نداشت و دوره ای که مثلا ما دولت سازی داشتیم همین مشکلی ها بسر ما اومد، ما با جنگ گرویدیم، به دیگر کشی گرویدیم، مثلا بسیار دشوار بود از این فوجی ها بر اومدن. شکرانه میکنیم که دیر هم باشد در بین 5-6 سال ما صلح بستیم، وطن را آباد کردیم. اینا چشم پوشیدن در کار نیست، اینا اعتراف کردن در کار، اینا دیدن در کار، از این حلاوت بردن در کار. های بعضن هست نورسوی و نیرسوی در هیچ کجا نیست. مثلا ما بسیار افتخار میکنم که در همون میدان آزادی در پشت هیکل اسماعیل سومانی بسیار رمزهای دولتی، نشان دولتی، پرچم دولتی، کتابخانه ملی، مثلا آثارخانه ملی، امروز تئاتر ملی برپا شده است. همه اینها دستاوردهای مثلا همون خودشناسی ملی و دستاورد دولت ملی ما هست.
استاد، همین اثرها یا پرچه هایی که در گذشته نویستید و به نظرتون درست نبود و شاید از اون خجالت میکشید و یا برعکس از اون اثرهایتون نام برده، میتوانید که خوشتون میآید؟
اکنون بنده وابسته به همون طلبات زمان و وابسته به درخواست دور اثر می آفرم. مثلا ببینید که وقتی که سالهای 92-93 ما به استقلال رسیدیم، مردم بیشتر تلاش داشتن که همین آثار مادی را به دست بیارن، مثلا مغازه ها، کارخانه ها، زواد ها، بینو ها، استقامت ها را خصوصی کرده مثلا وای کنند. فرهنگ مثلا گویم معنوی یا که مثلا فرهنگ اصالت تاریخی، اصالت ملی قریب یک طرف موند. بنده در همون دوره بحثا در برای آریایی ها شروع گردید، دولت آریایی، و ما ایران مثلا میراثبر واقعی همین آریایی ها شده بود. وقتی که ایران میگویم همه گمان میکنند که همین ایران است، حالا که ایران واقعی در اینجا هست، همون آریایی ها در اینجا به کمال رسیدن، وطن آریایی ها در همین جا هست. ما نیاز پیدا شد که صدا بلند کنیم. من نوشتم رمان کروش کبیر با اون خاطر که ما هم وارث کروش کبیر هستم. من همون رمان نوشتم و خود را میراثبر واقعی آریایی ها، میراثبر کروش کبیر در تاریخ معرفی کردیم و سرفراز هستم که این اثر با فارسی چاپ شد. من سزاوار مکافات رودکی گردیدم برای همین اثر و هرگز پشیمون نیستم و بسیار خوشحال هستم. و برابر این من ده ها اثرهای تاریخی نوشتم، مثلا اسکندر و سپیتامین که در تئاتر اکادمی لوحتی به صحنه گذاشته شد، کروش و تومیرس که در تئاتر اکادمی بروم لوحتی به صحنه گذاشته شد. من مثلا پشیمونی ندارم، از کسی گله ندارم. این نویسندگی عشق است، نویسندگی مهر است، نویسندگی این هوس است، نویسندگی آرمان است. برای همین من از نویسندگی چیزی زیاده طلب ندارم، نه ثروت طلب دارم، نه یکون چیز دیگر. به خاطر همون طلبات معنوی خودم به خاطر ملت ایجاد میکنم. سلامت باشید.
رمان های شما بیشتر تاریخی هستند و همچنین از دوره های قدیم حکایت میکنند. آیا فرو رفتن به عمق تاریخ به معنای فرار از زمان خود نیست؟
نه. من اثرهای زمانوی بسیار نوشتگی هستم. همون حکایه هایی که شبهای مهتابی بود، این پنج حکایه را دربر میگیرد. یک تش خیصه هست، کیمیوکه، همش موضوعهای زمانوی هست. بعد رمان دیگر دارم، پویست دیگر دارم، دولت سرم مادر، این زمانوی هست. در باره همون سیمای تیپی مادرها، سیمای نفرهایی که باز دیها به شهر میگویند با مشکلی ها دوچار میشوند، مثلا مسئله خانه، مسئله کار، مسئله زندگی، مسئله تلاش ها برای موقع و مقام، مسئله دنیای رمان دیگر من دنیای سبز عشق است که برای این من مکافات به دولتی به نام عینی گرفتم در سوهای نصر. این اثر هم اثر زمانوی هست. من اثرهای زمانوی بسیار دارم و آخرین اثر من نمرای اعراف است. و آخرین اثر من نمرای اعراف است که در باره این من قریب 15 سال کار کردم. این نمرای اعراف تاریخ استقلال ما هست، تاریخ مبارزه ها برای استقلال، برای بیداری، برای دولتداری و دولتسازی نوین رسیدن است. در اینجا سیمای اکثر سیاست مداران تجسم یافته است، از همون عالم جنایت سر کرده تا عالم امنیت و عالم ملیسه و عالم زیائیه و شاعران و نویسنده ها.
تا امروز بسیاری ها میگن که کتاب درباره حادثه های سالهای 90 در تاجیکستان، جنگ داخلی تاجیکستان، همچون یک کتابی که به طرفانه نوشته شده باشد روی چاپ نامده است. خود شما در این باره چیزی نوشتید؟
در همین کتاب من برای شما میورم. ببینید که کتابنامه و آثار استفاده شده کتابنامه و آثار استفاده شده، تمام کتاب هایی که در همین وابسته به همون جنگ شهروندی انشا شده بودن من اینجا استفاده کردم. این کتابنامه قریب 60 کتاب است.
از 60 ادبیات
استفاده کردم. همون نفرایی که مثلا همون کتاب سفرعلی کنجیایف است، تبادلات، مثلا کتاب عبدالوف است، راهی بهبود، مثلا کتاب بازار صابیر است، خونی قلم، چشم سفیدار، مثلا کتاب گینیس است، سبخارای نده کنچت. همه کتابایی که در همون دوره چاپ شده بودن من استفاده کردم، مقایسه کردم، برکشیدم و فکر خودم، مثلا اندیشه خودم در همین کتاب آوردم. همون مبارزه های دولت سازی، مبارزه های تلاش های طرفکشی، تلاش های مثلا منصب خواهی، منصب تلاشی، مثلا افرادگرایی دینی، همش هست در همینجا.
بعضی ها میگن که نوشتن در موضوع تاریخ کهن به نویسنده امنیت میدهد، او زیر تنقید قرار نمیگیرد. نظر شما چی است؟
همین رمان رو نوشتم. در همین رمان بسیار چیزایی هست که مثلا چی میگوین؟ تصویر دوره مبارزه های دو طرفه و سه طرفه برای رسیدن به قدرت است. من نوشتم چاپ شد. مثلا مرحمت خونید. در اینجا مثلا رقیب ها هستن به همدیگر، سیاست مدارای هستن که به همدیگر رقیب هستن. مبارزه ها در همینجا تجسم شده است، مبارزه های دوره استقلال خواهی، دوره دولت سازی تجسم شده است. چی مای اصلی دین صاحب نظر است، چی مای سفرعلی کنجایف است، چی مای نبی است، محکم است، همش هستن در اینجا. من مثلا یکون مشکلی ندیدم، چوب کردم.
شما به شهرت و تبلیغ چی نظر دارید؟ ظاهرا در پای تبلیغ خود و اصورتون نیستید.
شهرت کشنده هست، اگر آدم تواند از شهرت گریزد بهتر است. شهرت این گویم همون پایدوار سنی کاغذی هست، پایدوار کاغذی است که در بالای همون میبروی یک وقت نمیفهمی از بالا میافته. برای همین در بالای زمین گشتن زمین استوار است.
در توی زمانه شما رو به تشویش نمی آورد؟
من مثلا اپتیمیست هستم، زمانه را خیلی ممکن که در مسئله تکنولوژی های نوین کمتر خفا موندگی باشم، لیکن روح و روان امروز که جهان سرمایه‌داری است، ما دولت سرمایه‌داری هستیم، این اعتراف کردن در کار، چون که مالکیت دولتی از میان مونده است و کم مونده است. مالکیت خصوصی ببینید که قریب 78% بودجه دولت از حساب مالکیت خصوصی است. نشانه چی است؟ نشانه دولت سرمایه‌داری است. 22% دیگر از حساب دولت، یعنی که نقش دولت آهسته آهسته مثلا موقع خودش از بین دست داده ایستاده است. در ما مثلا بازار کتاب نیست، بازار کینو نیست، بازار مثلا لیکن زمانه تقاضا میکند که همینا باشند. مثلا اگر نشریات ها در بین نشریات ها رقابت سالم باشد، مبارزه میبرم برای چاپ کردن اثر من و من حق قلم میتیم، حالا که ما قریب حق قلم ها نمیبینیم. انا یعنی بازار باید بازار رشد وای کند. بازار مثلا بعضی متا و کالا رشد دارد، لیکن هنوز به فرهنگ رو نآورده است. همین بازار به فرهنگ مثلا تئاتر، به فرهنگ کینو، به فرهنگ چاپی کتاب و حتی به واسطه اطلاعات عامه، واسطه اطلاعات عامه هم مثلا رقابت سخت و شدید ندارد.
تشکر برای صحبت. شنونده عزیز، شما برنامه مهمونی آزادی رو شنیدید و مهمونی امروز ما بودن نویسنده مردمی تاجیکستان باروتی عبدالرحمن. تا صحبتی بعدی، خیر، خدا نگهدار.
بقول حق و برات چشم تو با چشم آبی کوثر نظر نمود.